جوز و بیع الآبقه منفردن علل مشهور بین علما اینا. ببینید آقایون، دو تا مسئله ما در پیش داریم مربوط به عقد و ما بنای خوندن این دو مسئله رو هم نداریم. یکی مسئله بیع عابق هست، یعنی عقد فراری به تنهایی، که مشهور علما بلکه اجماع داریم بر این که بیع عقد فراری به تنهایی صحیح نیست. منتها اگر زمینه بشه به چیزی، مثل که فرض کنید عبد عابق را با 100 متر زمین مثلا بفروشه، اینو باز اجماع داریم یا مشهور علما قائل شدن به صحت. مرحوم سید ادعای اجماع میکنه برخلاف سنیان که میگن با زمینه هم عبد عابق رو نمیشه فروخت. ای کاش فرصتی بود، چون مطالب خوبی هم توش هست و خونده میشد، ولیکن به هر حال وضعیت برنامه ها جوری ریخته شده که چاره ای نیست، باید حفظ بشه با کمال تأسف. فقط آقایون یه نکته رو توصیهتون میکنم که مراجعه کنید. همین مسئله اول که عدم جواز بیع عابق منفردن هست، پایینش یه بحث خوبی داره و اون اینه که دقت کنید، این قراری که ما گفتیم بیع و باطل میکنه. بعضی وقتا هست آقایون با توجه به حکم شرعی قرار نیست، ولی بدون توجه به حکم شرعی قراره. این چطور؟ آیا میزان با توجه به حکم شرعه یا بی توجه به حکم شرع؟ براتون یه مثال بزنم، خوب گوش کنید. ببینید یک کسی ماشینی رو به من و شما میفروشه، ماشینی که من میشناسم چه جوریه، شما میشناسید، مالکش هست، من مالکم، میفروشم به شما ماشین معلومی، اما رفته یه مسافرت خطرناکی که احتمال برگشتش ضعیف، ولی خب احتمال هم داره برگرد. اینجا آقایون از نظر شرعی اگر شما این ماشین رو از من بخرید قرار نیست، خطر نیست. میدونید چرا؟ اون اگر ماشین اومد، خب شما به دولت رسیدید، ماشین ها سر ارزونتر خریدید از من دیگه. اگرم نیومد تو این جاده خطرناک کار دستش داد از بین رفت، شما ضرر نکردید. چرا ضرر نکردید؟ چون پولتون از من میگیرید. چون در شریعت اسلام قانون داریم که کل نبی تلف قبل قبضه فهو من مال واهعه. اینا هنوز نخوندیم ولی انشاءالله تو وقتی بعدیمون میاد. ناراحت نباشید، شما حقوقش تلف بشه و شما پولتونو میگیرید، چون قبل از دادن جنس به مشتری به عهده بایعه. و این دوستان یه قانون عقلایی نیست، یعنی قانون نیست که در حقوق، چون در عقلا میگن همین که پیمان و عقد تمام شد، لذا این میشه خلاف قاعده، این یه اصل تعبدیه. کل مری این تلف قبل قبضی و خوب من مال بایعه. متا خوب شرید در شریعت هست. عرف آقا بدون توجه به این قانون میگه عجیب آدم ساده‌ای هستی مشتری، چرا این کاری کرده، این قراره، این خطره، این ریسکه به قول امروزی. ولی با توجه به این مسئله اگه حالش کنی چی میگه؟ میگه قرار نیست، میگه خطر نیست. وقتی حالش کردی که همچون مسئله داری، میگه خب این تو باشه دیگه، من حرفمو پس میگیرم، این قرار نیست. حالا آقا اگر گفتیم میزان صدق قرار عرفی بدون توجه به حکم شرع، اینجا قراره. اگر گفتیم میزان صدق قرار عرفی با توجه به حکم شرع، اینجا قرار نیست. میدونید مسئله مهمیه در اون ذیل مسئله تون اول مطرح شده. ولی دوستان ایشون ابتدا میگه که ظاهرش اینه که بدون توجه به حکم شرع ما باید نگاه کنیم، نه با توجه به حکم شرع. یعنی این بیعو بدیم عرف، بگیم آقای عرف نظر چیه، بعد در میگرده میگه لاکن عرف اگر حکم شرع ندونه قضاوت شرع چی داره. ما باید به عرف بگیم آقا ماشینی که رفت تو جاده خطرناک امید برگشت ضعیفه، با توجه به این که اگر فروشنده نتونه تحویل مشتری بده مسئوله، اگر یک نفر خرید قرار هست یا نه، موضوع بدیم دستشون هم قضاوت کنه که قرار هست یا نه. خب با توجه به حکم شرع ممکنه نظرش برگرده، خب برم میگرده میگه این دیگه قرار نیست. لذا میفهمد که لیکن قد مرت المناقشت و فیزالک به من اطلاق القرر علا مثل هازا. از این مثال ها از ما بود، ایشون مثال نداره ها، ولیکن میتونید این مثال پیاده کنید. منتها چه کنیم که مرحوم شیخ باز با فهم یه شبه میندازه تو مسئله و یه فهم ایجاد شبه میکنه. اگر این فهم نبود میتونستیم بگیم نظرش اینه، ولی چه کنیم که باز یه فهمی داره. این همون تدبری که جلسه قبلم داشتیم که من عرض کردم مرحوم مامغانی اشاره به دقت و عدم ضعف گرفته ولی توجه به این فهمشون نکرده. خلاصه آقایون رفتید منزل، این مسئلتون را حالا خط به خط مکاتبان که نباید بخونن، که این مسئلتون رو خودتون یه فرصتی بگذارید یه مطالعه بکنید، مخصوصا اون پایان مسئله، اون هفتش خط پایان مسئله خونده بشه، مطالعه بشه با دقت، که من در واقع خارجشو براتون اون بزنگاشو عرض کردم. و اما میریم دوستان سراغ مسئله بعدی، چیزی نداره، ساده هست. از خارج میگم اگه رفتیم همشو پیاده میکنی، اگه احیانا یه دو سه خطش بمونه خودتون مطالعه کنید، چیزی نداره. مسئله اشتراط علم به ثمن، یعنی باید ثمن معلوم باشه. اما باز قبل از اینکه بریم سراغ این مسئله، امروز هی باید خرده ریزه صاف کنیم، یه اشکالی رو بعضی از دوستان دیروز کردن، یعنی من درس که تمام شد دیدم چند نفر اشکال دارن، گفتم باشه سر درس میگم که دوستان دیگه هم اگر همین اشکال دارن برای اونام صاف بشه. ببینید آقایون، ما هر روز خوندیم که نه قدرت بر تسلیم شرط اصلیه، مقصد اصلیه، نه حتی قدرت بر تسلم. اونی که مقصد اصلیه هست که اگر باشد دیگه هیچ لازم نیست، چی بود؟ تسلم. و رضا گفتیم اگر یه نفر پرندهی رو بفروشه که اگه میلیون ها تومنم خرج کنه نمیتونه گیرش بیاره، گشتری هم که خریده اونم همیتون، ولی اطمینان داریم، وثوق داریم که این پرنده بر میگرده، یا احتمال اقلایی میدیم بر میگرده، بارها رفته یکی دو روز سه روز گشته گزارشو کرده تفریح کرده برگشته اومده، این که هیچ کدام قدرت نداریم. اما چون تسلم، نسبت به تسلم اطمینان داریم، گفتیم کفایت میکنه. یه حرف نزدیم دو روز پیش، دیروز اول درس گفتیم که آنچه که شرط قدرت واقعیه نیست، آنچه که شرط علم به قدرته. بلکه اگر کسی علم به قدرت داره چون قرار نیست عرفاً کفایت میکنه. اینو دیروز سوال داشتن بعضی از دوستان که حرف دیروز با روز قبلش چجور جمع میشه. به هر حال ما نفهمیدیم شرط قدرت معلومت به قول دیروز ایشون یا تسلم به قول روز قبلشون. میدونید اینا هم الزاماً با هم نیست، بعضی وقتا تسلم هست علم به قدرت نیست. بعضی وقتا علم به قدرت هست، تکلم فکر میکنه، جاهله، فکر میکنه قدرت داره. حتی بعضی وقتا هم هر دوش هست، هم علم به قدرت هم تکلمه. خلاصه نسبت عام و خاص منوجه، چون نسبت عام و خاص منوجه این اشکال پیش میاد که به هر حال میزان کدومه. اینو دوستان دقتی میخواد که باید روش فکر بکنید. باز اگه فردا و پس فردا درست داشتیم نمیگفتم، میگفتم برید فکر کنید، ولی خب که حالا روز آخر هست. ببینید آقایون، مرحوم شیخ در دو روز قبل نفرمود که شرط اصلی تسلمه. چقدر دقت داره اینجا، تعبیرهای شیخ خیلی حساب شده. نگفت شرط تسلمه، بنابراین هر کجا تسلم هست به هر قیمتی. این بیت صحیحه، اینه که نگفت. ایشون روز دو روز قبل چی گفت؟ گفت قدرت بر تسلیم شرط اصلی نیست. بعد که میخواست بگه چی هست، گفت مقصد اصلی بفرمایید تسلمه. و حالا فرق اینا چیه؟ خوب دقت کنید. فرق اینا دوستان اینه، اگر یک جا فرض کنید من و شما با هم معامله کردیم، خب در وقتی که من شک دارم میتونم به شما تسلیم کنم یا نه، شما هم شک دارید میتونید تسلم کنید یا نه. نه من علم به قدرت دارم بر تسلیم، نه شما علم به قدرت دارید بر تسلم. ولی آقا معامله رو کردیم با همین شک ها، معامله شد، اتفاقا تسلم اومد، کفایت میکنه یا نمیکنه؟ گفتم اینجا قرار صادقه یا نه؟ بله قرار صادقه. قرار یعنی خطر، یعنی جهل به این که نمیدانم حاصل میشه یا نه. این که حالا بعد از بی اتفاقا حاصل شد، این کفایت نمیکنه. نباید صدق قرار بکنه. بله همینجا مثال پرنده ها، اگر اطمینان داریم به این که بر میگرده، ولو نه من قدرت دارم پرنده رو برگردونم، نه شما قدرت دارید جذبش کنید، ولی اطمینان داریم بر میگرده. اینجا چون مقصد اصلی تسلمه اضافه کنید و قرار صادق نیست، این به صحیحه. اینه که دوستان باید اون دست سری رو زواستون باشه. این که گفت مقصد اصلی تسلمه با یک اضافه به شرطی که صدق قرار نکنه، صدق خطر نکنه. حالا چه هست که صدق قرار نمی کنه؟ اینو دیروز خوندیم، اونجایی که علم به قدرت باشه. قدرت واقعی کافی نیست، چنانچه علم به قدرت واقعی و این که واقعا قدرت باشه اونم لازم نیست. خلاصه آقا مقصد اصلی تسلمه، اما با یک اضافه، به شرطی که صدق قرار نکنه. و الا اگر صدق قرار کرد عرفه، خب بی میشه قراری، بی قراری به فرماش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باطله. البته این زمینه باشه دوستان برای فکر بیشتر، تو مطالعاتون هم دقت کنید. اگه باز احیانا نکته‌ای بود، حالا یا بعد از اینکه درس رو شروع کردیم یا تلفن، به هر شکلی سوالتون رو بکنید. و اما بریم آقایون سراغ همون مسئله که گفتیم، علم به ثمر. آقا یکی از شرایط صحت این هست که ثمر معلوم باشه، مسئله معروف، بالاتر از معروف ادعای اجماع شده برش، ادعای بلاخلاف شده. وقت میدونید ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر مثلا دو نفر که خیلی با هم رفیقن، میگه آقا من این جنس رو فروختم به تو، هر چی تو گفتی، میگه خب پدر بیاموز بگو چند. میگه من نمیگم، ما یه رفیق داریم اینم تو هستی، حالا بعد از عمری اول خب هزار برو نمیخوام پولش، دومان ببر، سومان ببر، حالا چهار من میخوای بیدی، هر چی خودت دلت میخواد بده، هر چی دلت میخواد بده. یا مثلا میگه هر چی خریدم پاد حساب میکنم، آیا این بی درسته یا نه؟ باطله. حالا دوستان ببینید خیلی باید تو مسائل هم وقتی میشنوید هم وقتی بیان میکنید حواستون باشه. ما تو عرفی کارا رو زیاد میکنیم حواستونه، ولی بعد خیلی وقتا اینجوریه، اینا حالت مقابله و مصاحبه قبل از معامله است. وگرنه تو معامله یه چیزی میگه یه چیزی اون میگه، بفرمایید، بعد که تعیین کردن میخوان معامله کنن، اون اشکال نداره ها. میگه آقا هر چی تو بگی، هر چی دارم. میگه آقا یه رفیق داریم بعد چند سال، حالا من نمیگم، هر چی خودت دلت میخواد. اونم میگه مثلا 100,000 تومان خوبه، میگه خوبه اشکال نداره، میگه پس خریدم، اونم میگه منم فروختم، این اشکال نداره ها، چون مشخص شد من تا به این شکل که هر چی تو بگی. اما نه آقا، جنس برداره بره بگه آقا هر چی دلت میخواد، و ما بخیم با این گفتگو بی را بفرمایید تمام شده حساب کنیم، چه دیگه بگیم نقل و انتقال هم صورت گرفته. خب وقت ثمرش میدونی چیه؟ ثمرش اینه که اگر گفتیم بی درسته، اون آقا اگر یک دهم قیمت هم آورد اینو قبول کنه، چون دیگه بی تمام شده دیگه، خودش گفته هر چی دلت میخواد بیا. بی که تمام شد دیگه کسی میتونه پولشو به هم بزنه که کم و زیاد کنه که حواظ کنه. اما اگر گفتیم این صحبت های قبلی بی نیست، 10 سال که گذشته باشه هنوز ثمن معین نشده، اینا دوستان حواستون باشه. یا این که مثلا طرف میگه آقا هر چه خریدم پاد حساب میکنم، بعد میگه خب حالا چند خریدی؟ یه فاکتور رو نگاه میکنه میگه خریدم 100,000 تومان، یه خب دست درد نکنه، خیلی ممنون، همین که سود از ما نمیگیرید تشکر میکنید. خب این در اساس 100,000 تومان معامله ملغی، این اشکال نداره ها. اینه که دوستان اواخر شعبان که میشه به یه طلبه میگن برو تبلیغ، وقت ندارم این حرفا رو بزنیم، ولی خب خیلی کار این ما آقایون گیر داره، خیلی جاش میگه که خب بلد نیستم مطالعه، میگه مسئله که میتونه بگی خب چهار تا مسئله بگو، رساله رو باز کن برای مردم مسئله بگو. بله حتی این دون مسئله که خیلی وقتا گفته میشه این همینطوره، اما کسی بخواد مسئله بگه، شاید در عمود تبلیغ دقیق ترین هم گفتن مسئله، توجه میکنید گفتن مسئله. یه سری مسائله که دیگه تو رساله نیست، انسان باید حواسش باشه. حالا همین مسئله ای که فقط تو بگه ثمن باید معلوم باشه، ثمن مجهول، هر چی تو خریدی هر چی گفتی، با یه بار طوری این توضیح رو گذاشت که اگر این مصاحبه باشه اشکال نداره، اگه بنابر همین باشه اشکال داره. و آقا ده ها و صدها مثال دیگه که حالا فرصت نیست، اجمالا دوستان مسئله میگید متوجه باشید، عرف شنونده رو با عرف رساله تصدیق بدید. ای آقا میره اول معمولا دختر 9 سالگی پسر 15 سالگی روزه بازی کنه، این هم میره تو خونه شناسنامه بچه‌ش نگاه میکنه میگه هنوز 2 ماه مونده. خب عرف رساله قمریه، عرف شنونده شمسیه، دیگه اون که عواطش نیست که شما یه رفت قمری هم بگید وقت این کلمه رو دقت نمی کنه، فوری میره شناسنامه بچه‌ش نگاه میکنه، تاریخ تولد بچه‌ش رو نگاه میکنه. خب این تذکر رو باید داد که این نکته هست، میشه 14 سال 7 ماه 9 سال 8 سال 9 ماه اجمالا این تو مسائل ریزکاری ها هست. آقا این باید تو مسئله گفتن دقت داشته باشید. خب میخواد این مقدار پیاده کنیم که ببینیم به کجا میرسیم. مسئله کن المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرن، یه کمی سریع‌تر میخونم. معروف این است که شرط است در صحت بیع، این شرط صحت بیعه، علم به ثمن به مقدار ثمن. این آقای مقدار که میگه فقط وزنش مراد نیست، مقدار یعنی ارزش، که هم شامل کمیت میشه هم شامل کیفیت میشه. با این توضیح دیگه اشکال بعضی ها بر مرحوم شیخ وارد نیست. باید ارزش ثمن از نظر کیفیت و کمیت معلوم باشه. پس اگر به فروشت به حکم احدهما بگه هرچی من گفتم، هرچی تو گفتی اضافه کنید، یا هرچی فلانی گفت، میگه ببر منزل، هرچی آقات گفت من قبول دارم، هرچی بابات گفت من، همون باشه ثمن. وقتی خریدم باز چون در واقع معلومه، در ظاهر که معلوم نیست، کفایت نمیده. باید علم به ثمن میکنیم. ببینید علم به ثمن یعنی چه؟ یعنی معلومیت ثمن فی الواقع، یعنی علم طرفین. اون از باب مثال بود، نه تنها ثمره شد، ثمره زیاد داره. اون یک موردش بود قالوا باه احد هما، قالوا باه به حکم احد هما بطل اجماعا کما ان المختلف و تذکره. علم به ثمن دیگه دو تا مسئله رو حرف کنیم. صفحه 189 اون پایین صفحه پیدا نکردید هنوز؟ کسی دیگه هم هستی پیدا نکرده باشه؟ این بره صفحه این پایین میگیم. المعروف انه یشترط العلم به ثمن فضلن فلو باعث به حکم احد هما بطل اجماعا چنان که از این دو کتاب است و اتفاقا کما ان روزه. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه که بهش میگن روزه تعبیر به اتفاقا داره. و حاشیت الفقیه به سلطان، مرحوم سلطان حاشیه داره بر من لا یقدر الفقیه، معروف به حاشیت الفقیه، یعنی حاشیه بر من لا یقدر الفقیه از مرحوم سلطان. چی؟ اجماع ممکنه ادعی هم مخالف داشته باشه رو بعضی از مبانی. اونه که میگن اجماع درش اتفاق کل شرط نیست، مثلا اگه معلوم و نسب باشه اشکال نداره، اجماع با مخالفت بعضی هم میسازه رو بعضی از مبانی البته، اما اتفاق دیگه با مخالفت کسی نمیسازه. اینم جوابش. و پس سرائر در مسئله بی به حکم مشتری و فسرائر افتال او، ایشون هم باطل کرده این بیرا، به انه کل نبی لم یذکر فیه الثمن و انه باطل. ایشون گفته هر نبی که ذکر نشه درش مقدار ثمن، ثمن معلوم نباشه، باطل است. عبارت رو نگاه کنید، بلا خلاف بخونید بین المسلمین. این دیگه پای سنی ها رو کشید تو کار، شیعه و غیر شیعه. مسلمین میگن اگر ثمن معین نشه، لم یذکر یعنی لم یعین ها، اگر معین نشه باطل. ول اصل فی ذلک حدیث و نفی الغرر، میگن ریشه این مثلا هم همون حدیث نفی غرره. دوستان در چه اساسی غرر به چه مناسبت اینجا کار خودشو میکنه؟ چون غرر بنا شد که به معنای گفت که فلکلو متفقون علا اخذ الجهالتی معنی الغرر، بنابراین هر نوع جهالتی رو میگن غرر. بر این اساس این موردم چون غرر هست و جهل باطله، سواء کان در اصول یا وجود کم یا در صفات کم من او کیفن کسی کسی، اون مال حساب جواهر بود. الاصل فی ذلک حدیث و نفی القرار المشهور بین المسلمین، این آقا دلیل اصلی و تأیید می کند همین مطلب را که علم به ثمن شرطه. علتی که در روایت حماد ابن میسر، البته اینجا داره میسره، ولی بعد از اون خام داره میسر، من توی کلمات مرحوم امام دیدم میسر، یعنی خود مکاتبم بعد از اون خواهش داره، مطابقی که فرصت نکردم صبح بود که باز به منبع اصلی مراجعه کنم. علایه ها ان جعفر ان ابی از آقا امام صادق از پدرشون که انهو امام صادق فرمودن که پدر من کره ان یشتر از صبح به دینار غیر درهم. امام بابه کراهت داشت، قبلا براتون گفتیم کراهت در لسان گذشته ها به معنای حرمتم میاد، به معنای فسادم میاد. امام کراهت داشت خریده شود لباسی به دینار الا درهم. دینار از درهم بیشتره دیگه. بگه آقا این لباس رو ببند در مقابلش ثمن دینار الا درهم. حالا اینم یه بحث ادبا دارن که این غیر درهم صفته یا استثناست. اگر صفت باشه اینه معناش دیناری که درهم نیست. اگه استثناء باشه یعنی دینار الا یک درهم. مثلا دینار 10 درهمه الا یک درهم میشه چند درهم؟ 9 درهم. یه دینار الا درهم بده. اینطوری مثلا تو فارسی پرس میگیم یه اسکناس سرکمان بیاد 5 تومنشو پس بهت میدم. اینجوری مثلا یه دینار الا درهم. آقا امام فرمودن این درست نیست. لأنه لا یدرا کم دینار من درهم. برای که معلوم نیست چه مقدار دینار منهای درهم. امام غیر رو استثناء گرفته، دینار منهای درهم معلوم نیست، بنابراین وی باطله. البته ببینید چرا شیخ گفت یعیده او نگفت یدول عدول. این دوستان علتش من فکر میکنم بیشتر رو کلمه کرهه، ولو کرهه در گذشته ها به معنای حرمت و فساد می اومده، اما من پیدا کردم در همون زمان هم به معنای غیر حرمت هم آمده، چون برای شیخ مسلم نبوده که کرهه معنای حرمت و فساد میده، گفته یعیه. توجه میکنید؟ تأیید میکنه این حدیث. از دوستان این حدیث یک دیر دیگه هم داره و اون اینه که دینار و درهم زمان قدیم معلوم بوده. توجه میکنید؟ چطور امام فرمودن معلوم نیست؟ دینار و درهم معلوم بوده. لذا مرحوم امام در کتاب البیعشون تو همین بحثا مراجعه کنه، جلد سوم در بحث اشتراک علم به ثمن، ایشون میفرماید که شاید این بیع نصیحه بوده. دقت کنید، بنا بوده در آینده این پولو بده و امام فرمودن در آینده معلوم نیست درهم و دینار چه درهم و دیناری باشه. حالا به فرمایش ایشون اضافه کنید شایدم در بعضی از وقت‌ها در یک جامعه چند تا درهم رایج بوده، چند تا دینار به فرمایید رایج بوده. ممکنه دینارهایی بوده که از طلای خالص بوده، دینارهایی بوده که از طلای مخصوص بوده، درهمهایی که از نقره خالص بوده، درهمهایی که از نقره مخشوش بوده. دیگه نیازی هم نیست که عملش کنیم بر نصیحه که یه مقدار خلاف ظاهر هست. اجمالا خواستم یه آدرسی بدم که زمینه کارتون باشه. خب یه سوال از شما بکنم دوستان، تا اینجا ما چه کار کردیم؟ تا اینجا خوندیم که علم به ثمن شرط، حدیث نفی قرار برش دلالت میکنه، این حدیث هم معیدشه. حالا یه حدیث دیگه هم داریم میخونیم، ببینید که این حدیث دلالت میکنه بر حرف ما یا دلالت میکنه بر ضدش. حدیث من براتون از کارت میگم. آقا رفاعی نخاس یه کنیزی رو از یه نفر میگیره، رفیقش که صاحب کنیز بوده میگه بیا این کنیز رو ببر، یه مثلا براندازش بکن، هرچه فروختم هر چه تو بگی. اینم کنیز آورد خونه بود باش بعضی از مسائل رو داشت، بعدم 1000 درهم گذاشت تو پاکت فرستاد براش. صاحب کنیز حتی صاحب قبلیش دیگه وقتی اینو دید و خیلی بی انصافه رو پایه، این هاش دیگه از ما 1000 درهم کمه. حالا اومده خدمت امام سوال میکنه آقا من همچه کاری کردم، کنیزم باش تماس گرفتم، بنابراین چیکار باید؟ امام فهمیدن برو تو بازار قیمت کنیز رو ببین چقدر. اگر کمتر از 1000 درهم بود همه 1000 درهم رو بهش بده چون خودت حاضر شدی، ولی اگر احیانا از 1000 درهم بیشتر بود بیشتر رو بهش بدی. ما گفتن 2000 درهم شما 2000 درهم بدی. این حدیث یه سال از شما بکنم، این حدیث ببینید دقیقا مورد ماست دیگه، کمیز رو برده در این اصلا که هر چی نظرش گرفت در این آقا بفرست و اصلا همین ها معامله گرفتن آقا. لذا ببینید هنوز مشخص نبوده، هنوز پولو نداده، اومده کند با کمیز نزدیکی کرده، یعنی همین اینا بی گرفتن در اومده خدمت امام سوال کرده، امام اینو فرمودن. حالا دوستان از شما سوال میکنم، این حدیث دلالت میکنه به صحت چنین بیی یا بطلان چنین بیی؟ انصافا هیچ کدومش نمیشه گفت. اگر دیگه دلالت میکنه بر بطلان چنین بیی، اگه اینجور بود که امام نمیدونم بودن نمیدونم پول بهش بده، اگر کمتر بود بذار روش، اگه بیشتر بود، اگه کمتر بود هزار میگفتن اصلا بیهتون باطل. بس کاری کردی وقتی هم که کردی وقتی به شبه برو استفاد، اصلا وقتی به شبه چیزی نداره. حالا من همینجوری میگم استفاد هم نمیخواد، اگه واقعا اشتباه کرده خوب اشتباه. اگر دال بر بطلان بود امام اینجور میفرمودن، نه اینکه کنیز باشه برای تو برو تو بازار قیمتش کن، فقط امام فرمودن قیمتش رو تغییر بده ولی اصل بیه رو پذیرفتن. اما از اون طرف اگر هم بگیم این حدیث دال بر صحت راحت، مشکلش اینه که خب اگه دال بر صحت دیگه معنا نداره که برو تو بازار قیمت کن، اگه بیشتر گفتن بیشتر بده، چون بی وقتی صحیح شد روی ثمن بفرمایید رو همون ثمن دیگه تمام تغییر دادن ثمن معنا نداره در بی صحیح. بعدی اگر این کتاب فروخم به شما 10 ریال با رضایت با آگاهی دیگه این بهش صحیح شد دیگه معنا نداره که خواله یه سرسانی هم بذار روش درست میکنید. لذا این حدیث آقا مشکل داره، اینه که شیخ میگه این حدیث ما چه مبنامون در مسئله صحت باشه چه مبنامون فساد باشه باید بفرمایید باید توجیهش بکنید. مثلا اگر مبنامون در مسئله فساد باشه، یعنی بگیم علم به ثمن شرطه، هر کجا علم به ثمن نبود باطله، و این حدیث باید توجیه بشه. عکس این هم اگر مبنامونه این حدیث باید توجیه بشه. حالا دقت کنید حدیث رو بخونیم یه مقدار آشنا بشید. لاکن این لاکن دوستان ارتباطش معلوم باشه، چون گفتیم که علم به ثمن شرطه، اجماع داریم، اتفاق داریم، حدیث داریم، معید داریم، میگه لاکن یک مشکلی ما در روایت در یه روایت داریم در صحیحه رفاعی نخاس، روایت هم صحیح هست. نخاس به کسی میگن که دلال عبد و کنیزه، نخاس نیست، خیه هست، نه اصلاحش کنیم. لیکن در صحیحه رفاعی نخاس مطلبی که ظاهرش منافات با حرف ما، ما گفتیم باطله اگر علم به ثمن نباشه. این حدیث ظاهرش اینه که درسته، البته روی این ظاهرشون گاهی نمیسته، حالا عجله نکنید. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه خدمت آقا سوال کردم، فقلت له صابمت رجلا بجاریت له، مصاحبه کردم با مردی. مصاحبه کردم دوستان یعنی صحبت قبل از معامله رو ها میگن مصاحبه، درخواست معامله، گاهی هم میگن استدعاء معامله. مصاحبه کردم یعنی درخواست خرید کردم با مردی راجع به کنیزی که داشت. پس با انی ها فروخت مرا کنیز را، با انی ها میدونی که سیغه ایست دیگه، با هست و نون وقایه هست و یا و ها که دوتا مفعوله، فروخت اون مرد مرا کنیز را. تو فارسی اصلا فعل دو مفعولی نداریم، توجه میکنید؟ لذا وقتی فعل دو مفعولی فارسی ترجمه بشه جالب در نمیاد، ولی یه چیزی اضافه کنید، فروخت کنیز را به من، اینجور که بگیم دیگه راحت، کنیز را به من فروخت به حکمی، خب هر چه خودت فقبش قامه، من گرفتم و اومدم خونه. ببینید اینا همینه دیگه بی حساب کردن ها، کل اینو به حساب کردن. سنت و عصد الی به عرض درهم، هزار درهم بلاش کرستان سفر تو لهو حاضی عرض درهم حکمی علی که ان سفر ها، این هزار درهم دستورم میدم که قبول کنی، چون بنا بود هرچی این گفت دیگه. فعبا ان یقبل ها منی، خوش انصاف ابا کرد که از من قبول کنه. منم وقت کنتم مسجدها قبل ان ابعث الی و درهم، با کنیز تماس گرفته بودم قبل از اینکه 1000 درهم رو براش بفرستم، فکر میکردم قبول میکنه، به هم دیگه صحیح این برنامه رو انجام بده. فقال، امام فرمودن ارا، نظر من اینه ان تقدم الجاریت به قیمت عادله، یه قیمت عادلانه بازار رو بذاری روش. فإن کانت قیمتها اکثر مما بعثتها الی، اگر قیمتش بیشتر از اونی که تو براش فرستادی بیشتر از 1000 درهم بود، کان علیک ان ترد ما نقص من القیمه، وظیفتی که ما نقص را جبران کنه، اگه 2000 بود 1000 تومان دیگه بذار روش 1000 درهم. اما و این کان قیمتها اقل مما بعثت الی، اگر قیمت کمتر از این 1000 درهم بود، فهو له، مال اوست رو تو نمیتونی کم کنی. قال قلت له، حتی اینا دیگه به بحث ما ربطی نداره، ولی خب حالا دنباره حدیثه، میگه آقا حالا اگه عیبی داره چی؟ خب ممکنه تو بازار قیمت کنن بدون توجه به عیب، بله؟ چنی دیگه همه جاش که وارسی نمی کنن که این ظاهری نگاه می کنن یه قیمتی میذارن. خب اگه عیبی داره چی؟ که من متوجه هم امام فرمودن هیچ عیب داره، به اندازه عیبش از اون ثمن کم می کنی. قول ولی حق پس دادن دیگه نداری، این حال عیب زمزنه اینه که تو پس بده، کاشو کرده بود دیگه میری پس میدیم دیگه. امام گفتن نه، پس نمیتونی بدی، چون میدونید خیار عیب انسان تا وقتی داره که در جنس تصرف نکرده باشه، و این آقا تصرف کرده، ایه تصرف. قال قلت له، میگه خدمت آقا عرض کردم، ارعیت این عطبت به آیبن بعد ان مسدها، اینجا جمله تموم میشه ها، ارعیت یعنی اخبری اسم فعله، به من بفرمایید اگر من در خود کردم در این مورد این کنیز ایبی را بعد از اینکه باش نزدیکی کردم، نه عطبت به ها اون اگه نه، ولی ازا بعد امام میگه قیمت رو کم کن، قیمت رو کم کن یعنی بخواد عیبی که خودت وارد کردی. قال لیس علیک ان ترد تردها علیک، دقت کنید این صرف که کنیز رو رد کنید، ولکه ان تأخذ قیمت ما بین صحت، بله چون کنیز معیوب بوده از قبل و تو متوجه هستی، خب مثلا ممکنه بازار قیمت سالمشو بکنه، خب شما ببین اون عیبی که داره و تو متوجه هستی چه عیبی هست، چقدر قیمتش کم میشه، اما کنیز نمیتونی پس بدی به خاطر اینکه در کنیز تصرف کردی. خلاصه آقا این حدیث همی که عرض کردم مشکلی داره، اگر صحت چرا، اگه باطل چرا، میگن لاکن تعبیرتی ها متعینه، توجیه در این حدیث متعینه یعنی واجبه. آقا یعنی ها دوستان دقت کنید، ما چه قائل به صحت بشیم و بگیم علم به ثمن شرط نیست، چه قائل به بطلان بشیم که میشیم و بگیم علم به ثمن شرطه، اگه مشهور بود باطله، این حدیث خلاصه مشکل داره. عرض کنم براتون، اگه این حدیث بخواد بگه صحیح چنین دهی، پس چرا 1000 درهم و آقا قبول نکنه، ما بیشتر بذاریم روش بیریم تو بازار، برای چی؟ به یه دیگه تمام شده بار قبول کنه، مختصر قاعده اینه. اگرم باطله، امام واسه این آقا کنید رو پس بده، این بهتون باطله، برید بازار قیمت کنید هرچی گفتن بهش بده، این دال وقت یک نقطه هست. خلاصه این عجیب هر کدومشو قائل بشیم با توجیه بکنیم، لیکن تعبیلت ها متعینون لمنافات ظاهره ها لصحت البیت بخونید و فساده، چون منافات داره ظاهر این روایت، هم با صحت بیت هم با فساد بیت، منظور از بیت بیتی که ثمنش مجهوله ها و میگه هرچی تو گفتی همونه، چه بگیم چنین بهی که هرچه تو گفتی قبوله صحیحه چه باطله، این حدیث باید توجیه بشه. سلا یتوهم جواز و تمسک بها لصحت هازل به، نباید مثل صاحب حدائقی توهم میکرد که جایز تمسک کنیم به این حدیث برای صحت این بیت، ایشون گفته که این حدیث دلالت میکنه بر صحت چنین بهی، کدوم بیت؟ همین بیتی که ثمن مجهوله، میگه هرچه توی مشتری گفتی قبوله، خب ازلو کانست دقیقا لم يكن معنا لوجوب قیمت مثلها بعد تحقق بیت ثمن خاص. اگر واقعا بیت صحیح بود معنا نمیش امام بفرماین واجب قیمت مثل این کنیز رو، یعنی ببرد تو بازار حتی این مثل این کنیز رو این کنیز رو قیمت کردن، با اینکه ثمن چیز دیگه بود. ثمن چی بود؟ هر چه که مشتری بگه. مشتری هم هزار درهم رو کرد، در واقع گفتن هزار درهم. حالا بعد بگیم آقا برو حج بازار گفت این نه هم حالا دوستان یک کس بگه خب بسیار خب آقا ما از این حدیث استفاده میکنیم که چنین بگی باطله، لذا امام فرمودن که ببرد تو بازار قیمت کنه هرچی بازار گفت پولشو بده. این هم آخر مشکله، چون اگر چنین بگی باطل بود بفرمایید، دارم تکرار میکنم، بردنش تو بازار معنا نداشت، باز این آقا کنیز رو پس بده. لذا ایشون میگه قائل به تصادف چنین دیگی هم بشین باز باید این حدیث رو توجیه کنیم، بلکه اینجا که دیگه خیلی باید توجیه کنیم. میدونید چرا؟ باید بگیم این که امام فرمودن کنیز رو نگه دار ببر تو بازار هر چه قیمت کردن اون رو بهش بده، میدونید باید چی بگیم؟ باید اینجور درستش کنیم، بگیم این صحبت ها قبل از معامله بوده. خوب دقت کنید، این صحبت ها قبل از معامله بوده و بنا در این بوده، آخه چون رفاه خودش دلال بود، توجه میکنید، نخات بود، خودش کنیز میخرید میفروخت، غلام میخرید میفروخت، فروشنده صاحب کنیز گفته تو که دلالی اینو ببر، از طرف من وکالت داره، ببین جهتش چقدره. بعد در اساس این که از طرف من وکالت داری و قیمت شما شرفت کردی، خودت که مشتری هستی که قبول میکنی، از طرف منم چی بخون؟ ایجاب رو بخون. از طرف من ایجاب کن، بعد از اینکه قیمت معلوم شد از طرف خودتم قبول کن. این هم دوستان بگم که وقتی این تو شد دیگه علم وکیل جای علم کی میشینه؟ جای علم بایی میشینه، دیگه مشکل نداره. رضا تو برو بپرس ببین تو بازار چقدره، هر چی گفتن من قبول دارم، از طرف من ایجاب کن، از طرف خودتم قبول کن. ایشون هم رفته مثلا تو بازار، به نظرش اومده هزار، تو خودش نخواست بوده، خودش گفته من خب همه میان پیش من برم پیش دیگران، گفته هزار. مشتری هم که صاحب کنیز هم که بعد اعتراض کرده معتقد بوده که ایشون داره اشتباه میکنه، گفت آقا تو اشتباه میکنی، بی خود میگه هزار دارم، یا نرخ دستت نیست یا خیلی ارزون میبینی. خلاصه نینید یه همچون توجیهاتی بکنیم، لذا بگیم امام در اینجا حکم به صحت کردن. بنابراین اگر یک جا بخواد خود همین که هر چه تو گفتی ثمن باشه این باطله. عبارت نگاه کنه این دو خط بخونیم دیگه کافیه. نه بیا محتاجتون الی ازید من هادت تعقید بناهن علی القول بالفساد. ایشون میگه البته نه فکر نکن این حدیث دال بر فسادم باشه راحت، خیر این حدیث احتیاج به بیشتر از این توجیه اگر قائل به فساد بشین، چون این حدیث مشکلی ایجاد میکنه باید توجیهش کنیم. به ان یراد من قوله با انیها، بگیم این که رفاعی گفت این کنیز رو به من بفروش، با انیها به حکمی منظور قطع المصابمه، قطع کن مصابمه را، قطع کن یعنی بنا رو بر این بگذار، بنای مساومه رو در این بگذار که ان اقومها علی نفسی، کنیزتو بده من برم قیمتش کنم به قیمت ان عادله فی نظری، هر چی به نظرم رسید، حیث ان رفاعه کان نخاسا، نخاس بود یبیع و یشتری رقیق، تقومها رفاعه علی نفسی چی؟ دفت درهم، به هزار درهم قیمت کرد، حالا یا معاطاتن یا با انشاء ایجاب وکالتن و قبول اصالتن. حالا اگه بگیم به یه معاطات بوده بگیم کنیز رو برداشته دیگه صیغه هم نخونده، یا نه اگر بگیم صیغه خونده از طرف صاحب کنیز ایجاب خونده از طرف خودش قبول کرده. سلام ما مستها و بعثت دراهم، وقتی نزدیکی کرد و بعد دراهم فرستاده شد، لم یقبل حال مالک، مالک قبول نکرد، لظهور قبل له فی البین، احساس کرد که چی؟ کلا سرش رفته و این که رفاعه خطا کرده در قیمت. یا آقا حتی نه ببینید معتقد بوده قیمتش بیشتر از اینم نیست، ولی خواسته فرق بکنه. گفته چراغی که خونه رواست مسجد حرومه، چرا کنیزه بریم به کس دیگه؟ خواسته فرق بکنه. دوستان اگر کنیزه بفروشن فرقش کنن چه خیاری میشه؟ خیار حیوان دیگه. از جمله چیزایی که خیار حق و خیار مخصوصه حیوانه. حیوان هم دو قسم، حیوان ناطق و حیوان چی؟ غیر ناطق. البته یه بحثی هست همت خوندی داره شرح لومه، خیار حیوان رو بعضی میگن مخصوص مشتریه، اما بعضی هم میگن نه، هم بایه حق خیار حیوان داره هم مشتری. بگیم شاید واقعا این صاحب کنیز معتقدم نبود این 1000 درهم کمه، میخواسته فرق بکنه از باب خیار حیوان. قول ثبوت خیار حیوان للبائع علی قول به. در اینجا اشکالی هست و اون اینه که اگر فروشنده و صاحب کنیز از باب حق فسخ و خیار حیوان میخواست کنیزشو پس بگیره، امام نمی‌فرمودن که قیمت بیشتری رو به فروشنده بده، چون اگر فسخ بکنه باید کنیز رو تحویل مالک بده و ثمنش رو پس بگیره. پس این که گفتید قول سقوط خیار حیوان رو باید علف قول به این خاطر بوده، این وجهی نداره، با کلام امام سازگاری است. ایشون می‌فرماید که باز اینم منافات نداره با خیار حیوانی که ما گفتیم. در واقع امام می‌خواستن بفرمایند به مشتری که تو بیشتر از 1000 درهم بده تا مالک راضی بشه و با این تفاوت بیشتری که می‌گیره خیار خودش رو ثابت بکنه. جلو در واقع ارشادش کردن به این که اگه میخوای جلو خیار فسخش رو بگیری این کار رو بکن. بنابراین منافات نداره که این صحیح بوده و امام ارشاد کردن که از حدش استفاده نکن. یا بگیم نه، چون کنیز حامله شده بوده با این نزدیکی ام ولد شده بوده و مالک بیلو که صرف میکرده باید قیمت رو نمیتونه خود کنیز برداره بده چون حامله شده. بنابراین امام فرمودن اگه قیمت بازارش بیشتره باید قیمت بیشتر بده. بنابراین دادن بیشتر از 1000 درهم یا از باب اینه که مالک رو راضی کن تا از حق فسخش استفاده نکنه، یا فرض کنیم جوری بوده که نمیتونست فسخ کنه، کنیز حامله شده بوده، امام فرمودن اگر فسخ کرد و نمیتونه پس بگیره، به این معنی نمیتونه پس بگیره، شما باید قیمتش رو بهش بدید. یا بگیم کنیز تلف شده بوده که بائع اگه فسخ هم میکرد به کنیز نمیرسید که امام فرمودن قیمت بازار رو بده. البته این منافات داره با کلام بعد امام که مثلا که لیس علیک ان تردها، نیست بر تو که کنیز رو برگردونی، معلومه که کنیز تلف نشده بود. ایشون میخوان به هر حال وضعیت روایت همین است که مشاهده کردی با مشکلاتی که داره. بنابراین اگر کسی مثل اونچه که از حدائق حکایت شده این روایت رو مستند فتوای خودش قرار بده، بگه میتوان ثمن را مقدار ثمن را واگذار کرد به حکم مشتری، منتها بگم صحیحه، منتها منصرف میشه به قیمت بازار. اگر او مثل قیمت بازار گفت فرده نگفت باید قیمت بازار رو بده. چون میگه مشکله با این وضعیت معلیم حدیث این مطلب رو استفاده کنه. بعد مثلا که ضعیفتر از این کار صاحب هدایه فرمایش اسکافیه. ایشون فرمونده که اگر فروشنده بگه که من هر چه خریدم پای تو حساب میکنم، در بازارگاهی این طوره، نگه آقا شما جنس رو ببر هر چه که من خریدم حساب میکنم، که اینجا دوستان گاهی به این شکله که میگه من هرچه خریدم پای تو حساب میکنم و بعد میگه اینقدر خریدم، مشتری هم یه تشکر میکنه میگه خیلی ممنون، خب حالا پس ثمن اون رد شد، میگه آره این اشکال نداره ها، اینا صحبت های قبل از معامله است.
اما اگر نه معامله رو تمام کنن به همین عبارت که این را من خریدم به آنچه که تو خریده ای، اونم میگه بهت فروختم، یعنی که به تو میفروشم به قیمتی که خودم از کارخونه خریدم، اونم میگه خریدم و اینو دیگه معامله حساب کنن تمام شده، چه بسا بعد مشخص هم نشه سمان چقدر بوده، یا مشخص بشه ولی بر این اساس دو رو تمام شده حساب کنن اشکال داره. ایشون میگه این حرف هم از اسکاهی ضعیفه، بلکه از عطف از کرام صاحب حدائقه که رو عبارت من توضیح میدم، میتنین که و قوله امکان قیمتها اکثر و علیک ان ترد ما نقد، در واقع این رو ما جواب سوال مقدر گرفتیم دیگه، که یک کسی میگه خیار حیوان که شما مطرح میکنید اگر بود امام گفتن یا فرض کن، اگر میخوای فرض کنی نمیخوای هزار درهم رو بگید و راضی شو، در خیار حیوان اینطور نیست که فروشنده پول بیشتری میگیره، در حالی که امام در اینجا میخوام پول بیشتر باید مشتری به فروشنده بده. میتواند که قول امام علیه السلام که فرمودن اگر قیمت کنید بیشتره بر طور که اون چه که کمتر از اون قیمت بازاره اون بیشتر رو باید بدید، اما ان یراد بهی لزوم و ذالک علیه، امام فرمودن لازمه این مطلب در مشتری از باب ارضاء مالک اذا اراد امساک الجاریه، اگر اراد المشتری نگهداری جاریه باید مالک رو راضی کنه، حیث ان المالک لا حاجت له فی الجاریه، چون مالک حاجت به جاریه نداره، حاضره که یفقد خیاره حق خیارش رو ثابت کنه با دادن تفاوت، با تفاوتی که از طرف مشتری به او داده میشه. امام در واقع راهنماییش کردن که اگر مثلا مالک راضی بشه این کارو بکن راضی بشه، و اما ان نحمل علی حصول الحبل، حملش کنیم که کنیز حامله شده بوده، حبل یعنی حاملگی، بعد از فسارت ام ولد، و اینجا میدونید اگر فروشنده فسخ هم بکنه نمیتونه کنیز رو برداره بره، و تعین علیه قیمتها اذا فسخ البائع، و قد یحمل علی صورت تلف الجاریه، که بعضی گفتن به خاطر اینکه جاریه تلف شده، یعنی اون آقا فسخ کرده بوده بیع هم صحیح بوده فروشنده فرض کرده بوده چون کنیز نبوده، امام گفتن پولشو بگیر برو، و ینافیه قوله فی ما بعد فلیس علیک ان ترده ها، پس معلومه که امام فرض کردن کنیز زنده است. خلاصه و این جور وجود نمیشه این حدیث رو از ادله صحت قرار داد، اینا تلاش برای اینه که از ادله صحت قرار دادن، ایشون هم میخواد منکر بشه، و کیف کان، یعنی حالا با کیف کان یعنی چه آنچه که ما گفتیم همش قبول کنیم بعضش قبول کنیم یا چیزای دیگه، و اون وضعیتی که میبینی اینطوری ها معنی کیف کن، این حال هرچه باشه و اون وضعیت که میبینی حکم به صحت بی به حکم مشتری بگیم، هر کجا متباین گفتن هرچی مشتری گفت، و بعد بگیم انسلاف داره سمن به قیمت بازار، که اگر طبق بازار گفت گفت نگفت و قیمت بازار رو بده، به خاطر این روایت کما حکی ان ظاهر الحدائق ضعیف کن، چون خلاف قاعده ها، قاعده اینه که اگر صحیحه باید همون قیمت رو راضی بشه فروشنده، اگر هم باطله باید چی دیگه از کل باطل، نه که بی صحیح باشه و قیمت بازار، و ضعیفتر از این هر آنچه که از اسکاهی رسیده که ایشون تجویز کرده قول بائع را که به خریدار بگه بعتو که به سعر ما بعتو، فروختم به تو به اون قیمتی که خودم خریدم، و یکوم للمشتری الخیار، وقت مشتری حق فرض داره اگر احیانا بعدش مثلا دید گرون خریده فروشنده، و یرده ان البیع فی نفسه اذا کان ضررا، وقتی بیع ذاتا ضرره فی نفسه یعنی کار نداریم بیع که یه عارضی پیدا شده باشه، نه این بیع ضرره هر چی تو خریدی، بیع وقتی در ذات خودش ضرر هست فهو باطل فلا یجبر الخیار، خیار جبران این رو نمی کنه. و اما این که فرموده از عفه شاید به این خاطره که صاحب حدائق فرمود به صحیحه، اما دیگه حکم به خیار نشد، برای مثلا سمن هم یه علاجی که از فرمود قیمت بازار، ایشون بایده که صحیح میدونه حکم به خیار هم میکنه، اگر هم سوال میشه این به چه دلیل، این خیار رو شما از کجا به چه دلیل ثابت میکنید، نه قیمت بازار، نه قیمت تمام شده رو لازم کنیم، بگیم حق فرض داره. چنده اون چون من اینجور فکر کردم هم بل سریع کرده هم حکم به خیار کرده برای مشتری، ایشون میگه این دیگه ضعیف‌تر از او هست. اون یا اول مستندی ممکن بود از روایت داشته باشه که صاحب‌دار به این روایت استناد میکنه، به این شکلی که ایشون گفته روایت هم نداره، پس این از اپه چون هیچ دلیل برش نداره. یک کسی میگه جناب شیخ انصاری پس شما خیار رؤیت رو چیکار میکنید؟ به این معنی که گاهی طرف این جنس رو میبینن گاهی نمیبینن، ولی اوصافش رو برای همدیگه میگن. باع اوصاف مری رو میگه برای مشتری و مشتری اوصاف ثمن رو میگه برای بایه، در همین اساس هم معامله میکنن. حالا اگر بعد خلافش معلوم شد اون طرفی که خلاف گفته طرف مقابلش حق فرض داره، خب اونجا چه کار میکنه؟ اونجا هم قراره، اونجا هم در واقع مثل اینجاست که میگه هرچی خریدن بعد معلوم شد گرونتر خریده مثلا. میخوان که نه، اونجا وقتی ذکر اوصاف میکنن که گفتم شرط هم داره، چون وقتی میگه این طوره این طوره یعنی من به این شرط دارم بهت میگم، این در حکم دیدن هست، چنانچه در اول صفحه 189 اشاره کردیم. و اما بیع خیار رؤیت که میفروشه که انسان نمیبینه، منتها اگر بعدش خلاف کرمت خیار رؤیت تره و ذکر الاوصاف در اون بیع به منزله اشتراط اوصافه که دیگه مانع از حصول قراره. بنده اگر عبدی به شما فروختم و شرط کردم که کاتبه، دیگه قراره نیست که جهالتی نیست، ولی این اساس من دارم شما میدم کاتب برو مطابقت کرده نبود شما حق فرض دارید. در واقع اونجا حکم دیدن رو داره اشتراط، اینجا که چیزی شرط نکردم، اینجا گفته هرچی خریدم و معلوم میشه گرون خریده ارزون خریده، فرق داره با اینجا. لذا این اشکال شما نکنید. شما تبز در من در حکایت قول اسکافی در مسئله قدرت بر تسلیم که از کردم اول صفحه 189 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.